ایده این تفکر چینی ها بود که با شانگهای شروع کردن و به بریکس رسیدن و امروزه شانگهای و بریکس در واقع شانگهای بحر آسیایی، همکاری آسیایی و ایجاد قدرت و هژمونی آسیا در جهان هست و بریکس گستره بین‌المللی اون هست که کشورهایی از آمریکا، آفریقا و آسیا رو در خودش داره. بعد از تقریبا نزدیک به دو دهه یک جان سیاست‌های یک جانبه گرایی آمریکا در سطح جهانی و از بین رفتن نظم دو قطبی، در واقع این چینی‌ها بودن که با این کارشون پایه‌گذاری کردن برای ایجاد یک نظم نوینی بدون در نظر گرفتن آمریکا و اروپا و غرب.
تا کجا میتونه این موضوع ادامه پیدا کنه؟ از چه جهت عرض میکنم؟ یک تقابل نگیم ولی چند نظر مختلف تو این حوزه وجود داره. اجلاس شانگهای و سازمان کشورهای شانگهای رو برای برهم زدن، حالا همونجوری که شما قسمتی از فرمایشات اشاره کردید، برهم زدن هژمونی موجود میدونن. اما این هژمونی موجود منظور چه هست؟ آیا اون یک جانبه گرایی که از طرف غرب یا بلوک غرب داره اجرا میشه حتی بعد از فروپاشی جهان دو قطبی، یا اینکه نه ما میگیم که آنچه که در سازمان ملل متحد به عنوان مثال داره میگذره اون هم به نوعی اعمال یک جانبه گرایی هست، یا به نوعی آنچه هست که یک هژمونی تحمیل شده بعد از نظم نوین جهانی داره اعمال میشه؟ خب این نکته اول. اگر بنا باشه بگیم که برهم زننده نظمی هست که حالا توسط سازمان ملل یا کشورهای همسو داره اعمال میشه، خب این سوال به وجود میاد که خب چین، روسیه هم از اعضای شورای امنیت و دارندگان، حالا من خیلی با این کلمه حق به تو موافق نیستم به خاطر اینکه اگر بریم تو بحث تخصصی بحث دیگری مطرح میشه، اما آنچه که در گفتار عام مطرح میشه اینه که دارای حق به تو هستن. خب آیا میخوان اون سازمانی که خودشون درش عضو هستن، بنیانگذارش بوده اند و درش از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند رو تضعیف کنند؟
البته من اصلاح کنم نکته رو که شما فرمودید. این چین از بنیانگذاران سازمان ملل نبوده، روسیه بوده اما چین نه. بنابراین چینی ها به خاطر قدرتی که داشتن،
من به تقدم و تأخر چین و روسیه رو گفتم و بعد گفتم که باز دارندگان حق به تو و دوم بله روسیه داره
به همین جهت، به همین جهت چینی ها وابستگیشون به سازمان، نظمی که سازمان ملل هست، به مراتب کمتر از روسیه هست و نسبت به بقیه اعضای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل. من توجه شما را به این نکته جلب میکنم که در واقع روند تحولات جهانی و بین‌المللی به سمتی است که نظم موجود که یا نظام حاکم بر روابط بین الملل که در واقع توسط سازمان ملل و شورای امنیت داره مدیریت میشه در حال از هم پاشیدگی است. شما ببینید همین وضعیتی که الان در قبال مسئله غزه و فلسطین یا حملات اسرائیل به غزه در جریان هست در سطح جهانی، واقعا دیگه هیچ خود آمریکا و کشور اروپایی و با حمایت از اسرائیل هیچ جایی رو برای جای منطقی رو برای ادامه وضعیت موجود در نظام بین الملل نگذاشتن. یا حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و با همراه آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و حمله آمریکا در حمایت از اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران هیچ جایگاهی رو برای سازمان ملل نداشته و الان کشورهایی مثل روسیه و چین هم به شدت با این اعمال و با این اقدامات مخالف هستند و موضع‌گیری کردند. یا روندی که همین الان در ارتباط با اسنپ‌بک در سازمان ملل توسط کشور اروپایی در جریان هست و مخالفت شدیدی که روسیه و چین دارند، اینا همگی حاکی از اینه که روند تحولات به طرف تضعیف شدن موقعیت سازمان ملل و شورای امنیت به عنوان مدیریت حاکم بر نظام بین‌المللی است و روسیه و چین اگرچه عضو دانشوار امنیت هستن، اگرچه صاحب موقعیتی هستن و حق به تو دارن، اما به ویژه چینی ها پیش بینی های دور و درازی دارن و اونها به این نتیجه رسیدن که ادامه این وضعیت ممکن نیست و جهان در حال تغییر تحوله. به همین جهت چینی ها با هوش درایت خوبی که به خرج دادن، با ایجاد سازمان شانگهای و بعد بریکس، در واقع دارن هژمونی جهانی رو تغییر میدن و به طرف، به نظر میرسه به طرف یک جهان چند قطبی در حال حرکت هستن. به همین جهت اجلاس سازمان شانگهای، سران شانگهای در این مقطع حساس از یک ویژگی و حساسیت خاصی برخوردار بوده و مورد توجه جهانی قرار گرفته.
متشکرم، سپاسگزارم. حتما توی فرصت بعدی درباره همپوشانی آنچه که حالا روسیه و چین دارن با منافع ملیمون حتما خواهیم پرسید، این که در چه حالتهایی، چون سازمان شانگهای میدونیم که یک سازمان امنیتی نیستش، صرفا سازمانی هست در واقع غیر امنیتی، حتما، و همینطور بریکس هم بحث اقتصادی هستش. حتما درباره این موضوع باز هم با شما هم صحبت میشیم درباره همپوشانی.
من باز یک نکته رو خدمت سازمان شانگهای، دیگه سازمان همکاری های اقتصادی نیست، از اون پوسته در اومده و امروزه سازمان شانگهای در واقع هم سیاسی هم امنیتی.
یعنی این که اگر، یعنی پیمان امنیتی چند جانبه بین اعضا وجود داره؟
نه الان نداره، هم میگم در حال تکوینه سازمان شانگهای، همکاری شانگهای در حال تکوین و رو به جلو هست به تدریج. چینی ها یادتون باشه، چینی ها در طول تاریخ سیاسی خودشون بسیار آهسته و آرام قدم برمیدارن، اما قدم های محکم و قوی برمیدارن. چینی ها به دنبال این هستند که سازمان شانگهای رو به حد اعلای تکامل خودش برسونن و به همین جهت دیگه سازمان پیمان همکاری اقتصادی شانگهای تبدیل شد به سازمان همکاری شانگهای و در اون مسائل سیاسی امنیتی هم هست، اقدامات مشترک امنیتی هم برای به عنوان مثال در موضوع قزاقستان و آشوبهایی که در قزاقستان شروع شد، سازمان شانگهای و نیروهای نظامیش وارد شدن. به همین جهت سازمان شانگهای به تدریج به طرف امنیتی شدن هم در حال حرکت است.
متشکرم، سپاسگزارم جناب فوقانی، متشکرم از حضورتون. صبح بخیر میگیم، با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم،
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. هم صحبت شدیم با جناب دکتر محمد فوقانی، کارشناس و پژوهشگر ارشد روابط بین الملل.
تو پیغام مرا کی غنچه گلم تو بربرم زوده بیا، ای باد صبا ببر تو پیغام مرا کی غنچه گلم تو بربرم زوده بیا، سر زندم از نشاط رخساره تو بر زخم دلم فقط سنی دار دوا، مرغ سحری نغمه برآورده ز کوه، مرغ دل من برش داره شور و نوا، جان را به فدای نگه جانانم برشد که کنم به لطف امید خدا، صبح آمد آغاز کنم کار و تلاش، باز کفتر دل برکش بر سوی هوا، روزی حلال جویم از درگه هم با این دل اشکسته و این دست دعا، من عاشق خانوادم عاشق عشق قربان تو شم قربان لطف تو خدا، این کعبه از آن توست این کعبه دل است، بر خانه دل خدا تو لحظه بیا.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین‌های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخ‌زدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه‌ها و ظرفایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرفا رو با ماشین ظرفشویی می‌شورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگرم ظرفا رو با دست می‌شورین، اونها رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آبکشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرفا رو تمیزتر نمی‌کنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتری هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صبح شما بخیر باشه. 7:10 است، به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. دوستان پیامک‌های زیادی فرستادن. آقای غفاری درباره تجربه مستأجر و مستأجر بودن گفتن، متشکریم از شما. همینطور جناب آقای پور اسکندر از کرمان. آقای اسدی، جناب بله. پور اسکندر هم مثل جناب غفاری و جناب زینعلی، جناب تفتی عزیز که درمونم براشون تعیین شده، از شنوندگان ثابت ما هستن و برامون پیامک میفرستن. حتما پیامکشون رو بعد از این گفتگو خواهم خوند. اصلا با شما در میون گفتگو قرار بگیرید. بریم سراغ بخش بعدی، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در این بخش که میخوایم بپردازیم به موضوعات غزه و موضوعاتی که مرتبط هست با تحولات، آخری تحولات غزه. میخوایم ببینیم که چه تحولاتی در حال رخ دادن هست،
بله.
چه کسانی تو این حوزه هستن. میهمان ارجمندمون در این بخش جناب دکتر شامانی، کارشناس و پژوهشگر ارشد این حوزه. جناب شامانی سلام.
سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب اسدی و جناب هاشمی. انشالله که سلامت باشید و یه سلام گرمم دارم خدمت شنوندگان عزیزم این برنامه در این صبح زیبا. در خدمتتون هستم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما.
بسیار عالی، خیلی خوش آمدید. و
آقای شامانی، تحولات غزه ما رو میرسونه به اینجا که اگر بنا باشه در جریان قرار بگیریم، به روز باشیم، آخرین تحولات رو شما چگونه تفسیر میکنید و بیان میکنید؟ چون ما درباره بازخوردها، درباره سکوت کشورهای منطقه، درباره حتی بازخوردهایی که در بعضی کشورهای اروپایی، از جمله درباره فکر میکنم مقامات بلژیک بودن که اعلام کردن کشور فلسطین رو به رسمیت خواهند شناخت، باعث واکنش تند تل آویو هم شد. اما اگر بخوایم همه اینها رو با هم در یک جمع‌بندی کامل به عنوان آخرین تحولات غزه بپرسیم، حضرت عالی چه پاسخی دارید؟
با توجه به این نگاه اجمالی که شما فرموندید، در حقیقت ما باید یک نگاه خیلی کلان داشته باشیم به غزه. میشه گفت در خصوص غزه ما دو تا اتفاق مهم رو داریم.
بله.
اتفاق اول برمیگرده به درون غزه و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی. ببینید، رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه به اهداف خودش در منطقه نوار غزه، این منطقه بسیار کوچیک، دست پیدا کنه، از هیچ جنایتی دریغ نکرده و هنوز داره این جنایات رو ادامه میده. هرچند که جامعه جهانی اقداماتی داره انجام میده، ولی عملا سکوت کرده. درسته که حالا کشورهایی گفتن به رسمیت میشناسن، کشورهایی گفتن که تحریم میکنیم، انگلیس، آلمان واکنش هایی داشتن در این چند روز اخیر، بلژیک واکنش هایی داشته، اما حقیقت اینه که اتفاق خاصی نیفتاده و جلوی این جنایات گرفته نشده. رژیم صهیونیستی برای اینکه بتونه نوار غزه رو بگیره، روشی که به کار برده این هستش که جلوی ورود آب و غذا رو به منطقه غزه گرفته. منطقه غزه میدونید از یک سمت به دریا وصله و از سمت دیگه به رژیم صهیونیستی وصل هست. یک باریکه خیلی کوچیک هم در جنوبش هست، بهش میگن منطقه رفح.
بله.
در منطقه رفح به مصر وصله. رژیم صهیونیستی دریا و مرز خودش رو بسته و منطقه رفح رو هم تقریبا میشه گفت که کاملا بسته، در یک محاصره کامل غزه قرار گرفته و مردمش برای تهیه نیازمندی های اولیه خودشون دچار مشکل شدن.
بله.
حالا چرا این محاصره رو انجام داده؟ هدفش این هست که با ایجاد قحطی و با تغییر نگاه مردم غزه از مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی، یعنی جنگیدن با دشمن بیرونی، نگاه این مردم رو به سمت جنگیدن برای ادامه حیات پیش ببره.
بله.
نه جنگیدن با رژیم صهیونیستی، که جنگیدن با مرگ و جنگیدن با گرسنگی. یعنی هدفش این هست که مردم این منطقه،
یعنی الان مسئله موجودیت هست،
موجودیت انسان هاست.
بله.
برای مردم غزه. بله. و این روش رو داره به کار میبره تا بتونه مقاومت رو بشکنه و یا مردم رو مجبور کنه که مهاجرت کنن. اون چیزی که آقای ترامپ گفته هر کس که خارج بشه من 5 سال هزینه زندگیش رو میدم، یک زمین برای اسکان بهش میدم، $5,000 جایزه بهش میدم. این در شرایط طبیعی هیچ انسان عاقلی سرزمین خودش رو رها نمیکنه. اما در زمانی که در مرحله قرار گرفته باشن که تعداد زیادی به واسطه گرسنگی و تشنگی فوت کنن، واقعا وضعیت اسفناکیه. وقتی در این شرایط قرار گرفته باشن دیگه مقاومتی در برابر رژیم صهیونیستی نخواهد بود. ببینید جنگ نظامی رو شروع کرد، حمله ای انجام داد رژیم صهیونیستی به امید این که این قحطی و این گرسنگی که فراگیر کرده در منطقه غزه باعث بشه مقاومت شکسته بشه. و وقت اونجا دید که نیروهای مسلح مقابلش ایستادن، باز دوباره عقب نشینی کرده، یه مقدار آتش جنگ فروکش کرده تا این تأثیر این جنایت بشری که داره انجام میده بیشتر بشه و بعد دوباره حمله کنه.
واکنش ها
واکنش
های افکار عمومی در سطح جهان یک جورهای منسجم بود. حالا بعضی جاها پرقدرت‌تر و منسجم‌تر و پررنگ‌تر، بعضی جاها کم رنگ‌تر، یا بعضی جاها مثلا واکنشی نداشتیم. این واکنش ها اگر خاطرم باشه از 23 تا اکنون در سطح حتی پایتخت های مطرح اروپایی از بروکسل و بلژیک و پاریس و تا امروز هم ادامه داره، تو بعضی جاها کم رنگ تر بود. آیا میتونیم بگیم که اون جاهایی که کم رنگ تر بود، یعنی کار اطلاع رسانی، اقناع و به هر حال مسائل این چنینی رو درست انجام ندادیم؟ اینو به عنوان پایان بخش بفرمید.
بله، واکنش ها رو من از دیدگاه شخصی خودم به دو دسته تقسیم میکنن. یک، واکنش هایی که مربوط میشه به مردم.
بله.
و دوم، واکنش هایی که مربوط میشه به دولت ها. واکنش هایی که مردم مربوط میشه واقعا واکنش های خوبی بود.
همین مردم رو عرض میکنم، تو بعضی جاها بسیار پررنگ بود، از جمله در پایتخت کشور غربی اروپایی. تو بعضی جاها هم کم رنگ بود یا نبود. اون جاهایی که نبود میتونیم بگیم به خاطر اینه که درست اطلاع رسانی نشد، درست نتونستیم کار انجام بدیم.
در خصوص مردم یک جاهایی واقعا واکنش خوبی گرفته، مثل انگلیس و دیدیم بزرگترین راهپیمایی تقریبا با کمی حالا جای تغییر میشه گفت که تقریبا بزرگترین راهپیمایی انسانی در لندن بود. اطلاع رسانی انجام شده چون پایتخت های اروپا تماما تحت تاثیر این جریان قرار گرفتن. منتهی مراتب ما یک بحث اطلاع رسانی داریم که مردم در جریان قرار بگیرن، یک بحث اولویت سازی داریم. یک نظریه هست به اسم نظریه برجسته سازی، یعنی که اگر میخوای مخاطب رو همراه کنی با خودت باید اطلاعات بهش بدی، اون اطلاعات رو ببری به سمتی که اون خبر براش برجسته بشه و بعد باعث تغییر رفتارش بشه. اطلاع وجود داره، منتها انقدر این اطلاع رسانی تداوم پیدا نکرده تا تبدیل به مسئله اول مردم در اقصی نقاط جهان بشه. این تداوم و نوع اطلاع رسانی ما مشکل داره، وگرنه خب به واسطه وجود و ظهور فضای مجازی دیگه رژیم صهیونیستی نتونست جلوی انتشار اخبار رو بگیره و در این زمینه شاید اولین دوره هستش که شکست میخوره. و چند روز پیش هم آیه ترامپ گفت که رژیم صهیونیستی تقریبا آبروی خودش رو، مقبولیت خودش رو در جامعه جهانی به واسطه جنایتش داره از دست میده. منتها اون کاری که باید انجام بشه تداوم و برجسته ساختن تداوم اطلاع رسانی و برجسته ساختن این مسئله است برای مردم کشور جهان، که ما تو این زمینه شاید به اون صورت که باید بتونیم نتونستیم. و تنها ابزاری که میتونیم خوب ازش استفاده کنیم ابزار فضای مجازی هست، مخصوصا توییتر، که اگر بشه خوب استفاده کرد تبدیل کنیم مسئله به دغدغه اول جامعه انسانهای آزاده جهان، میشه در مقابل این جنایات اقدام خیلی بهتری انجام.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از حضورتون، آرزوی سلامتی موفقیت داریم.
خواهش میکنم،
انشاءالله
که روز خوبی
داشته باشید. خدا نگه. هم صحبت شدیم میهمان ارجمندمون جناب شامانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. جناب اسدی، در بله. مسائل مختلف که صحبت میکنیم،
دقیقاً
تو حوزه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی بین الملل که صحبت میکنیم، یک چیز مطمع نظر همه ما و به ویژه خاص مطمع نظر حکمران ما هست و اون هم منافع ملیمون هست.
بله.
حالا یه نظری تند و تیز بود قدیم ترها که میگفتن از هر ابزار استفاده میکنی برای که به منافع ملیتون برسی، اون کشور منافعش برسه، فرق نمیکنه هر اون کشور که هست، ما هستیم یا کشور مقابلمون هست، همه دنبال به دست آوردن منافع ملی هستن. یک نگاه دیگه ها بود که میگفت اصلا هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی ما هر هدفی مباح و مجاز و آزاده برای اینکه شما منافعتو به دست بیاری. خب با نگاه اخلاقی، این نگاه اخیر، نگاهیه که این نگاهی که الان بیان کردم، نگاهی که مذموم هست و پذیرفته شده نیست، ولی خب همه در قالب تفاهم نامه ها، پیمان نامه ها، مقاول نامه ها، سازمان ها، عضویت در سازمان ها دنبال به دست آوردن منافعشون هستن. ما هم با آنچه که شنوندگان فرمودن و برامون میفرستن، ما هم طبیعتاً در کلان سطح دنبال این هستیم که از طریق عضویت، از طریق ارتباطات جمعی منطقی و بین‌المللی برسیم به منافع ملی خودمون در حالت حداکثری خودش. امیدواریم که محقق بشه.
به امید خدا. به به، پل ارتباطی 30,035 پیام های پرمهر شما رو به دست ما میرسونه. چقدر زیبا اشاره کردند آیه فرهاد از رشت، گفتن که هر موقع با روی خوش رفتم سر یک کاری و پیگیری کردم، محال بوده که به نتیجه نرسه.
چقدر عالی.
آره،
با روی خوش تونستن به آنچه که میخوان در واقع دست پیدا بکنن.
دست پیدا بکنن.
آقای عباسی نوشتن: با سلام و احترام، برنامه امروز شما با محوریت خوشرویی تلنگری بود بر اهمیت رفتارهای ساده اما عمیق انسانی در روزگاری که گاه لبخند نیز به کالای نایاب بدل شده. یادآوری ارزش روی خوش نعمتی است که جای قدردانی دارد. جدا ما هم به این موضوع معتقدیم. آقای اسدی، یه پیامک هم رسیده، گفتم آقای پور اسکندر از دوستان بسیار قدیمی ما هستند، خاطره رو تعریف کردن. حالا متوجه نشدم خاطرهشون برای این بود که بخونیم یا فقط برای این بود که ما در جریان قرار بگیریم، ولی به هر حال دوست عزیزمون نوشتن که 25 سال پیش سقوط کردن، رفتن روی ماشین بنده خدایی که تازه خریده بود.
بله.
با چنان روی خوش و لبخند ایشون
با روی خوش افتادن رو ماشین،
با روی نه. خوش است. هر کسی دیگه ای شاید بود میومد آقا داد و فریاد که ماشین منو از بین برد، که طرف از سه طبقه ساختم.
مالک ماشین مالک با روی خوش استقبال کردن سقوط ایشون
و رسوندنشون به بیمارستان با اینکه ماشینشون نابود شده بود.
بله.
خلاصه روی خوش داشتن، البته خب باعث خیر شد. میگن مسئله قدیمی که گر ببندد ز حکمت دریز، رحمت گشاید در دیگری.
بله واقعا.
فرمودن که بعد از یک سال با دختر ایشون ازدواج کردن.
چه جالب.
بله.
پس ببینید این روی خوش چه در واقع مسیرهایی رو باز میکنه.
منجر به چه راههایی میشه.
اتفاقات مبارکی بیفته. بسیار عالی.
آقای پور اسکندر تبریک میگیم بهتون. بسیار بسیار جالب بود و
ان شاء الله خوشبخت بمانید و با روی خوش با هم زندگی بکنید.
دوست دیگرمون
شاباز من، ای همه شب یاد تو. مونس دم ساز من، چشم نیازم برد بر به گشاست روی من، چشم نیازم برد بر به گشاست روی من. عشق تو شد هر دم همخانه من، شد بی تو چشم من ابر بهاری، شد اشک حسرت از دیده جاری، مگر ز حال من خبر نداری، دیگر ندارم صبر و قراری. باغ گل ناز من، مرغ خوش آواز من، ای همه شب یاد تو دم ساز من، چشم نیازم برهد پر به گشاست روی من، چشم نیازم برهد پر به گشاست روی من. چشم نیازم برد پر به گشاست روی من، چشم نیازم برد پر به گشاست روی من.
صبحتون بخیر، 7:27 دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید با به وقت گفتگو از رادیو گفتگو. میهمان ارجمندمون در این بخش سرکار خانم دکتر مؤذن، متخصص مسائل بین الملل و حقوق بین الملل. خانم مؤذن سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر میگم خدمت شما و همچنین شنوندگان گرامیتون. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید.
متشکرم از شما. خانم مؤذن، درباره بازداشت و در حبس ماندن خانم اسفندیاری میخواییم با شما هم صحبت بشیم. اولین خبرها اسفند، از بهمن و اسفند بحث مفقود شدن و بیخبری بود، بعد از اون اعلام بازداشت شدن، بعد هم که وزارت امور خارجه در فروردین و اردیبهشت و کلن در بهار یک در واقع پاسخی رو بیان کردن که در برابر این اقدامات انجام شده، اما بعد از اون تقریبا میتونیم بگیم بیخبریم تا امروز. اگر حالا یه نگاه تطبیقی داشته باشیم، حالا تطبیقی هم که نقرار نیست که ما آیین دادرسی خودمون رو با اونها مقایسه کنیم، تو آیین دادرسیشون مسائل مرتبط با بازداشت بیان شده که طبق ماده 62.3.4 مدت 24 ساعت رو گفتن، بعد از 24 ساعت در اصلاحاتی که در سال 2011 گفته گفتن با بیان و درخواست دادستان جمهوری میتونن در صورت اینکه ضرورت حضور مظنون در نزد دادستان باشه این افزایش پیدا کنه. اما باز که نگاه میکنیم تو مصوبات بعدی، آیین‌نامه‌های بعدی، حتی در ماده 786 اینجوری که گفته نمیتوانند بدون حکم نگهداشت رو اضافه کنن. دو سوال: آیا برای خانم اسفندیاری حکم محکومیتی آمده؟